آقای سفری خوبی شد یا الله مریض بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجرت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. اشکال دوم بر دلالت حدیث شریف حجب اشکالی است که شیخ در رسائل داده، مرحوم آخوندن در کفایه این اشکال رو قبول کرد، جواب نداد. اشکال اینه که حدیث حجب ارتباطی به مسئله براعت نداره. بلکه از قبیل حدیث اسکتو اما سکت اسکتو اما سکت الله عنه، یعنی حکمی که خداوند ساکت ماند و بیان نفرمود، شما هم ساکت بمانید. نیازی به سوال تفحص نداره. پس منظور از ما حجب الله علمه و عن العباد این است که خداوند از بعضی از احکام صرف نظر می کنه و به پیغمبر وحی نمی کنه و از راه پیغمبر به بندگانش ابلاغ نمی کنه. لذا کاملا این حدیث ارتباطی با براعت نداره، چون براعت مربوط به ما لا یعلمونه. یعنی حکمی صادر شده ولی مردم نمی دانند. برای مردم مجهوله. ما حدیث حج میخواد بگه که اصلا حکمی صادر نشده، خداوند از این حکم سکوت کرد، حرفی نزد. لذا کاملا بی ارتباطه، ربطی به هم ندارن. دو تا جواب به این اشکال داده شد. جواب اول از مرحوم عازی‌الدین عراقی در کتاب شریف نهایت الافکار، ایشان می‌فرماید حدیث حج در جایی است که حکم ابراز شده و پیامبر اسلام مأمور به تبلیغ شده، ولی محجوب ماندن حکم به خاطر تقصیر بندگان. ماها مقصریم که بعضی از احکام بر ما پنهان ماند. ماها مقصریم، برای کشف احکام فداکاری نکردیم، جان ندادیم، ایثار نکردیم. اما حدیث اسکوتو مال جایی است که اصلا حکمی بیان نشده. و پیامبر مأمور به تبلیغ حکمی نیست. لذا ساکت مانده. پس بین این دو حدیث فرقه. حدیث حج مال اونجایی است که حکم بیان شده، ولی به خاطر عصیان ما مخفی ماند. اما حدیث سکوت مال جایی است که حکم بیان نشده، ابراز نشده. ازا کاملا بینشون فرق. در توضیح این مبنا می‌فرماید احکام سه قسم: قسم اول اینه که خداوند بعضی از احکام رو بیان نکرد و به پیامبرش وحی نکرد در مقام انشا باقی ماند. منظور از سکت الله عنه این قسمه. اسکتوا عما سکت الله عنه همینو میگن، یعنی در مقام انشاء باقی موند، به پیغمبر وحی نشد، ابلاغ نشد. قسم دوم اینه که احکام انشا شده و به پیغمبر وحی شده ولی امر به تبلیغ نشده. قسم سوم اینه که به پیامبرش وحی کرد و امر به تبلیغ هم کرد، مثل احکامی که در دست ما هست. ایشان میگه که حدیث حجب قطعا مربوط به قسم دومه، ولی از باب عدم فصل قسم سوم رو هم شامل میشه. یعنی هر فقیهی که میگوید حدیث حج شامل میشه اون حکمی که مأمور به تبلیغ نبوده، قطعا اون حکمی که مأمور به تبلیغ بوده ولی به ما نرسیده و مستور و محجوب مونده شامل میشه. لذا در دو صورت اخیر فعلیت حکم برداشته شد. اونجایی که حضرت مأمور به تبلیغ نبوده معلومه که اون حکم بر ما فعلی نیست. اونجایی هم که مأمور به تبلیغ بوده بالاخره مشکلاتی پیش اومد به ما نرسید، بازم معلومه که فعلیت نداره، بر ما فعلی نبود. ایشون این توضیح رو با این بیانی که عرض کردم در نهایت الافکار داده. حالا بالاخره باید روی این قضیه کار کرد، ببینیم جوابش تا چه اندازه، گرچه خب از نظر چیز متینه. زحمت خوبی کشید چون تا قبل از ایشون غالبا اشکال پذیرفتن، ایشون بود که اشکال رو نپذیرفت، جواب دادی به این اشکال. مثل شیخ مرتضی و آخون اصلا قبول نکردن که حدیث حج مال براعت، ولی ایشون میگه نه اتفاقا حدیث حج رساتر از حدیث رفعه، یعنی بهتر دلیل بر براعت میکنه تا اون حدیث. اشکال ما بر آزیا اینه که اولا ملاک فعلیت حکم به وحی و تبلیغ نیست، بلکه ملاک فعلیت حکم به وصول و اجراء. صرف این که حکمی به رسول خدا وحی شده و حضرت ابلاغ کرد یا ابلاغ نکرد، در هر صورت فعلیت حاصل نشد. پس وحی یا ابلاغ عامل فعلی شدن حکم نیست. ما قبلا تحقیق کردیم که عامل فعلی شدن حکم وصول به عبد، مرحله اجراء. یه عقل باید الان اجرا کنه. این اول. ثانیاً منظور شما از عدم قول به فصل اجماع، در میان فقها ها اجماعی نداریم بر این که همه فقها ها بگویند که اگر حکمی وحی شده و ابلاغ نشده، یا این که ابلاغ شده ولی مستور مانده فعلیت نداده، ما چنین اجماعی نداریم، ما چنین رأی متفقی از فقها ها نداریم. ما برام بد نبوده چند تا کتاب میخوندیم، مثلا از مبسوط، از قونیه، یا مثلا از حدائق، جایی چند تا کتاب میگفتید چنین اجماعی ما نداریم، همچه رأیی که بیان فقها ها این حرف شما رو بزنن بگن که بله همین که وحی شده و ابلاغ هم نشده باشه، یا ابلاغ شده ولی حالا مشکلاتی پیش اومد به ما نرسیده، حکم فعلی نیست. خب فعلی نیست، بعد میگه که عدم الفصل. عدم الفصل یعنی اجماع. کجا اجماع هم چه حرفی زده؟ او تو کتاب مبسوط تهذیب ما که گشتیم، شما هم بگردید پیدا میکنید. لذا این پیاده کردن عدم فصل اصلا هیچ گونه مدرکی نداره. چرا؟ مدرک صحیح باید داشته باشه عدم فصل. عدم فصل معمولا در جاییه که معمولا فقها دو دسته میشن. خب یه دسته میگن فلان، یه دسته میگن فلان، بعد میگیم آقا هر کی اینو میگه اونا هم میگه، فرقی بین این دو قائل نشد. ما که اینجا نداریم همچه حرفایی که بگید فقها دو دسته شدن، یه دسته این یه دسته اون. جواب دوم جوابیه که به ذهن حقیر رسیده. از ظاهر حدیث استفاده می شود که این حجب به خاطر ظلم ظالمینه، و از باب اسکتو اما سکت الله عنه نیست. خداوند تمامی نیازهای مردم را در قرآن تبیین کرد. بخشی از احکام رو به پیغمبر ارائه فرمود که به تدریج برای مردم نقل کنه و اجرا کنه. شاهدش اینه که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اشاره به احکام حکومتی داده. زن این آیه مال احکام حکومتی، میگن فقه حکومتی همین آیه هست. و پیغمبر اصل و نسب داده، استنداری رو نسب میکنه، استنداری رو عزم میکنه. اینایی که نباید خدا بگه، فرمانده یه لشکری رو نص میکنه، یک لشکری رو عزم میکنه، اینا که نباید خدا بده. ماموری رو برای جمع‌آوری مالیات میفرسته، دوباره وسط را ازش میگیره این پستو. ابوبکر رو برای ابلاغ سوره توبه فرستاد، وسط را ازش گرفت داد به علی علیه السلام. خب ما آتاکم الرسول فخذوه یعنی و ما نهاکم عن فانتهوا. پس هیچ حکمی محجوب نموند، همه وظایف شرعی ابلاغ شد. به همین خاطر در روز عید قدیر در خطبه قدیریه فرمود هیچ چیزی نبود که شما را به خدا نزدیک کند و از سخط خدا دور کند بدون استثناء بیان کردم. و امروز با معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام دین کامل شد. الیوم اکملت لکم دینکم. و کفار مایوس شدند. الیوم یئس الذین کفر. پس تا زمانی که پیغمبر زنده بود حجبی نبود. چه حجب؟ حکمی محجوب نبود. مگه میشه محجوب بمونه؟ حکمی محجوب نبود. تو حکم حکومتی که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، این ورش هم که تو حکم شرعی هم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. بحث ولایت هم بود که گفت من همه چیزو گفتم، هر چیزی که مقربه به خدا و مبعد از سخط خدا بود همه رو گفتم، چیزی نمونده محجوب. علت اختفاء بعضی از احکام ظلم ظالمین بود، مثل غصب خلافت تا قرنها ادامه داشت. همکنون هم ادامه داده و حجت خدا امام زمان به همین خاطر در غیبت به سر میبره. وظیفه امت در چنین عصری که دسترسی به امام ندارن نسبت به حکمی شک کردن، اگر نصی در اطراف اون حکم نبود طبق حدیث حجب میتونن فراعت جاری کنن، چون فرمود فهوبه موضوع عنهم. اگر در حدیث اسناد حجب به خدا داده شد، از باب این نیست که خدا از بیان حکمی سکوت کرد، چون مخالف با مسئله قدیر و آیه قدیره. و ما باید حدیث رو به قرآن عرضه کنیم. یقیناً از این عرضه به قرآن به دست می آوریم که منظور از اسناد حجب به الله سکوت نیست. خدا از حکمی سکوت نکرد. بلکه با ظلم ظالمین و غصب خلافت و ولایت درهای عنایت و فضل خود را به سوی ما بست. توفیق دیدار با حجت را از ما گرفت. و به نوعی ما را مجازات کرد. کیفر کرد. همین الان تو مجازاتی. تو کیفر. ولذا در سوره یونس آیه 99 می‌فرماید ولو شاء ربک لآمن فی الارض لآمن فی الارضه کلهم جمیعا، همه شد. ولی خدا نمیخواد، دوست نداره ایمان جبری را، ایمان اکراهی را. خدا احکام رو بیان میکنه، عمل به این احکام در اختیار شماست. در قرآن میگه که آیه دیگه داره که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد بیاد و کافر بشه خودش میدونه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما، اینا همه معنای اینه که منظور از ما حجب الله اینه که ما از بس گناه کردیم و به خودمون ظلم کردیم، در توفیق به سوی ما بسته شد. امت راه توفیق به امامت رو بستن. واقعا اگر میگه یوزل من یشا یهدی من یشا، اون یوزل و ازلال کیفریه. یعنی بابا از بس که راه رو بهت نشون دادم تو آخرش هم نمیای، هی میری با من مخالفت میکنی، چاره ای ندارم.
ولی وقتی
بله وقتی که نرسید میشه چی؟ فوقبا مرفوع هنه. وقتی که در زسر ظلم ظالمین به من نرسید، هست به من نرسید، همینو میخواد بگه دیگه. حالا شک کردید این از همون قبیل رفع مالا یعلمون.
من آغازیات در اونجا اشکال از اتحادی با آغازی اینه که شما حج رو این اشکال بیردید، فعلیت رو اونجوری معنا کردید. خب ما همین اشکال بر از اتحادی میزنید.
پس میگونم ما که اصلا مشکلمون حل با خودمون، برای خاطر این که از اول گفتیم معرفو چیه؟ فعلیته، یعنی حکم هست. ولی در اثر این که مختفیمون، فقدان نسه، نس نداریم، پس بنابراین مرفوعه. چی مرفوعه؟ حکم مرفوعه؟ نه، فعلیتش مرفوعه، یعنی به اثر ظاهر. حکم واقعی که سر جاش هست، تو الان ما خودمون نمیدونیم. چه میدونیم واقعا؟ احکام رو. نه اینکه احکام نیست، علم و جهل من و تو دخیل در احکام نیست. من الان فعلیتم نیست و کاملا حدیث رو معنا کردم که اصلا این اشکالی که اینا گیر کردن رو حاجب، حاجب تو قرآن پر از این مباحثه. تا الان 7-8 دعایه خوندم پر از این مباحثه. نه، نیازی نیست به این که شما گیر کنید در ما حجب الله. خودتون در تفسیر که وارد بشید واقعا میبینید که خیلی عجیبه. با همه وجود آدم میفهمن که قرآن واقعا کم کار میشه. هرچی در قرآن آدم بمونن استنباط قوی تر میشه، چون قرآن مبانی خوبی داره. خدا خودش میگه که اگه من بخوام همه تون در رو زمین مؤمن میشید، خوشم نمیکنه. نمیخواد بگه که من احکامو بیان نکردم، که این لو شاء لآمن فی الارض کلهم جمیعا. خب این نمیخواد بگه که من خدمت احکامو بیان نکردم، احکامو گفتم ولی واگذار کردم به اختیار خودتون. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. شما ظلم بندگی میکنید، اون به من رفتی نداره، من قانون رو تکمیل کردم، هیچ قانون نگذاشتم، حتی در حکم حکومتی هم به شما فرمان دادم که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، حتی اینجا هم به شما عرض کردم. ما میدونیم که یکی از صفات بارز پروردگار متعال حلیمه. اول کسی که تو قرآن برای حلیم نسبت داد ابراهیم، فرمود که هم ابراهیم کان قانتا، هم فرمود که لعواه حلیم در سوره مبارکه توبه هست، فکر میکنم آیات 115-116 اونجا ها باید باشه، حالا یا این برتر. خب این خدمت رو عرض کنم که دوباره وقتی که میاد بحث مؤمنین مطرح میشه، میگه اشداء و علی الکفار رحماء بینهم، بازم هم علیم، همین رو درسته، ولی در ذیل همین آیه شریفه داره که اتقو من غضب الحلیم من غضب الحلیم، یعنی خب حلیم که خیلی خوبه، اما وقتی پای معصیت بیاد، وقتی پای مخالفت با خدا بیاد، امام حسین حلیمه اما چنان حمله میکرد تو لشکر که کل جراد المنتشر، لشکر مثل ملخ تو این صحرا پخش میشدن. لذا همین کسی که حلیمه یه جا بهش اجازه خشونت داده، اتقو من غضب الحلیم، همین حلیم داد یقینا کجا؟ قطعا اونجایی که دشمن شناسیه، مقابل دشمن باید اونجاست دیگه اونجا نباید رحم کنید، اونجا بردباری و حلم و دیگه خونت رو از بین میبرن، زندگی رو از بین میبرن. نماد زندگی ما در بحث‌های حکومت اسلامی باید اصل همین باشه، وقتی بحث ربا پیش میاد همه باید بلند شن، وقتی که بحث ناموسی پیش میاد همه، اینجا دیگه نباید بگن آقای فلانی تندروه، مگه تندرو هم داریم؟ تندرو نداریم که، خودش میگه اتقو من غضب الحلیم، یعنی همون بردبار وقتی بحث گناه میشه، معصیت میشه، اونجا نه، اونجا حرفش فرق. رضا خیلی از وقتها ما اگر قرآن تو دستمون باشه، در مشت ما باشه قرآن، تازه میفهمیم که چگونه با ما مناظره میکنه، محاجر میکنه. امیدوارم توی این ماه مبارک رمضان هم ما رو دعا کنید، هم ما شما رو دعا میکنید، به اعمال ماه رمضان اهمیت بدید، شبهای ماه رمضان ننشینید یه وقتی پای این تلویزیون ها، این تلویزیون شما رو معطل نکنه، فیلم های تلویزیون شأن شما ها نیست، به اعمالتون بپردازید. شبیه هزار تا انا انزل الله فی لیلت القدر وارده، امام بزرگوار به دستور آشابادی تا زنده بود این 30 شب رو انجام میداد، شبیه هزار تا رو میگفت. لذا حتی آن زمانی که رهبری ایران رو گرفت گفتن آقا ماه رمضان تعطیل نکنید، دیدارها رو فرمود تعطیل، به هیچ وجه دیدار نمیداد، مشغول عبادات خودش بود. یعنی قبل از دوران خلافت خودش با زمان خلافت خودش همواره، و در یک تعبیری فرمود که من با همین و آج احمد آقا فرمود که آج احمد آقا بهش اعتراض کرد تو پسرم انقلاب رو با همین پیروز کردم، با همین نجف که بود میگفتن تو اون گرمای شدید شب نجف بعد از افطار نمازی که قبل از افطار اینا میخوند میگفت نماز همه رو قبل از افطار میخوند، بعد میرفت توی اتاقش مشغول میشد، یه پنکه هم گاهی نبود، خیس از عرق میشد، برای این هزار تا رو اونجا میگفت. هجرت ایشون تبدیل شد به یک هجرت 11 میلیونی رو استقبال کردن، 4 نفر اینو بردن به ترکیه تحویل دادن، آمدنش 11 میلیون آوردنش، 11 میلیون در تهران استقبال کننده داشت، کم نیست، یعنی از مجموع 30 میلیون جمعیت ایران اون روز 30 میلیون جمعیت بود. باید خیلی توجه کنید که آقایی را از این اذکار به دست بیارید، متکی به حرف زن و بچه نباشید. ببینید شما شب و روز در خدمت خانماتون باشید و باز ازتون راضی نمیشن، چون میکنید شب و روز خرج اینا رو بدید و باز راضی نمیشن، بازم میگه یه جا میلنگه. با خدا نزدیک بشید، ضمن اینکه به اونها هم ظلم نشه، رفت آمد منطقی داشته باشید. اگر کسی فکر کنه که جامعه ما از ما راضی میشه، نه، واقعا از ما راضی نمیشه. میرن اون برا آب، پلیس اون برا آب اونقدر خشنه، از خشونت پلیس میگن که اونجا قانونمنده. کجاست قانونمنده؟ میدانی که الان پلیس اروپا یا پلیس غرب تا سرعت کشتن جنابالی اجازه داره، انچنان میتونه پوتین بزنه هر کجا بزنه، اونجا نیست، اینجا اون قانونمند، اون نیست قانونمند، اینجاست. میدانن که برای یه خطا باید 8 سال بره زندان، چه قانونمند نیست، کجا آزادی است؟ لذا دفاع کنید از مرام معنویتون، از مدیریت معنویتون، واقعا دفاع کنید و بگید مدیریت رهبری مدیریت اجرایی نیست، این مال آمریکایی هست، مدیریت ما مدیریت معنوی است. همون وقت هم حضرت امام وقتی که ازش مصاحبه کردن در پاریس با توجه به این که ایران خیلی در فقره چی کار میکنه، چجوری میخوای ایران حل کنی، فرمود نصیحتشون میکنن، خبرنگار موند، نصیحتشون میکنی، بله نصیحت، و این خودش سرمقاله بسیاری از روزنامه ها شد که عدالت واقعی رو از این چهره نوشتن، از این پیر متعبد گرفتی. تا جایی انقدر نفوذ شیعه زیاد شد که هر روزا اسقف که رئیس پاپ همین همه ایناست، این سخنرانی کرد که متوجه هستی دارین چیکار میکنین، ایران نفوذش شیعه نفوذش خیلی زیاد شد در جهان، اونا هم اظهار ترس کردن. اگر ما ظلم میکردیم، اگر ما سرنیزه میداشتیم که امروز پاپ عصبانی نمیشد، ما همین رحمته، رحمته، هیچ جای جهان نیست که شخص اول بره تو کتابخونه و اونجا کتاب بازدید کنه یا به تو مردم میترسن، میترسن ترور بشن، اینا ندیدن این چیزها رو. این وجب مدیریت معنوی رو تذکر بدید و بگید مدیریت ما مدیریت معنویه، نه مدیریت های کلان اشرایی، نه، اینا زوره، ظلم محزون که فایده نداره. اجراییات ما هم در تحکم الهی است، نه در تحکم نفس. یعنی ما هیچ جا انتقام نمیگیریم، یعنی هیچ جا برای تشفی دل کسی رو مجازات نمی کنیم، همه رو مجازات می کنیم به خاطر خدا. قرآن میگه چیزی به نام مجازات آخه دلم خنک شد نداریم این حرف تو قرآن. همه جا ما عطی الله و عطی ار حسود، اینا رو باید برای مردم تبیین کنید، مردم خوشحال بشن. پایگاه اصلی اسلام، پایگاه قشنگ اسلام، خدا شاید تبیین بشه. نشده واقعا برای مردم تو سخنرانیاتون، انشاءالله که امیدوارم موفق باشید و خوب خدا شما رو حفظ کنه و منم از شما لماس و دعا دارم. امیدوارم انشاءالله که در سال جدید تحصیلی زنده بمانیم و شما رو زیارت کنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم. بسیار حال داریم.